سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، اولین شب ماه ذی‌القعده، شب میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شب زیارتی سالار شهیدان محبوب دل عالمیان در جوار فرزندان پیامبر. خلاصه مکان و زمان همه آماده است. شب عید است، می دهند برات بر محمد و آل او صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امامزادگانی که ما میهمان اونها هستیم صلواتی تقدیم بفرمایید. من سلام علیکم و آل محمد و عجل فرد. سلام علیکم و رحمت. به روان پاک شهیدان، عالمان و شهیدان و مؤمنانی که در این سرزمین پاک خفته اند و همه کسانی که بر ما حقی دارند در این شب جمعه انشاءالله بهره‌ای ببرند صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از فلسفه های بعثت پیامبر اسلام این بود که خرافات را، کجیها را به راستی و درستی تبدیل کند. هر زمان جاهلیت یکی از خرافات عقیده اونها درباره دختر بود. اینطور فکر می‌کردند، این گزارشی است که قرآن کریم می‌دهد، وقتی به پدری خبر می‌دادند دختردار شده ای، از فرط ناراحتی و خشم چهرهش سیاه می شد، اصلا شهر رو ترک می کرد، نمی دونست این بچه رو چه کنه، نگه داره یا در خاک در یه گودالی بگذاره. این تحولیست که اسلام پیش آورد، دختر را رساند به مقامی که حلقه واسط نبوت و امامت شد. از نظر آیات قرآن کریم فرزندان ما هدایای خدا هستند. کلمه هبه، کلمه عطیه، کلمه نعمت برای بچه های ما به کار رفته. پسر باشند یا دختر، نعمت های خدا، رحمت های خدا هستند. متاسفانه گاهی اون رسوبات جاهلی پس از اسلام هم دیده می شود. در زمان امام صادق علیه السلام یک کسی وارد خانه حضرت شد با قیافه درهم. حضرت پرسید چی شده؟ گفت خدا چهارمین دخترم به ما داد. یعنی با این لحنش میخواست بگه من اعتراض دارم. امام صادق علیه السلام از اون پرسید این پسری و دختری به اعتقاد تو دست کی باید باشه؟ این هم یه فکری کرد و گفت دست خدا. امام صادق علیه السلام فرمود خب الان هم دست خدا بوده. قرآن کریم در سوره مبارکه شورا می‌فرماید خداوند به بعضی دختر، به بعضی پسر، به بعضی هر دو، به بعضی هیچ کدام. خب فرمان روای این عالم، مالک این عالم خداست. خدا علیمه، خدا حکیمه. داده های او با حکمت است، نداده های او همراه با حکمته. ولی هرچی که هست در این آیه 50 سوره شورا اول اسم دختر آمده، خود همین یه نشانه ایست از مهر ویژه خدا نسبت به دختران. میفرماید یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، به هر که بخواهد دختر، به هر که بخواهد پسر میدهد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا ترکیبی از دختر و پسر، چند تا دختر چند تا پسر میدهد. و یجعل من یشاء عقیما، بعضی هم خداوند بی فرزند قرار میده، نازا قرار میده. انه علیم قدیر، خداوند دانای تواناست، نه اینکه نتونه، از روی علم میدهد. ما چی کار باید بکنیم؟ ما درباره فرزندانمون از آیات قرآن این رو میآموزیم، از خدا فرزند بخواهیم. بعضی ها که فرزنددار نمیشن میگه خب خدا اگر بخواد میده. نه، همون خدایی که اگر بخواد میده به ما فرموده ادعونی، بخواید از من. پیامبر بزرگی مثل ابراهیم علیه السلام ده ها سال دامن کبریایی خدا رو رها نمی کنه، هی به خدا این رو میگفت، رب حبلی من الصالحین، خدای من بچه های سالم به من بده، بچه های صالح به من بده. 20 سالش شد، 30 سالش شد، 40 سالش شد، 50 سالش شد، 60، 70، 80، ول نمی کنه خدا را. ما مأموریتمون خواستنه، اینو خود خدا به ما فرموده، بخواهید از من. این خواستن، این التجا، این التماس، این نیازخواهی، این مناجات برکت داره در دنیای ما، در آخرت ما. بالاخره خداوند به ابراهیم فرزند داد، اسماعیل رو داد، اسحاق رو داد، پیامبر دیگری به نام زکریا هر وقت می آمد به دختر نوجوانی که در محراب عبادت غرق در بندگی بود نگاه می کرد، می دید یه میوه ای تازه یا غذای تازه کنار اوست. کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا سرپرست او بود، خدا او را سرپرست قرار داده بود تا یه بانوی پاک دامنی که الگوی جهانیان باشد پرورش پیدا کند. هنالک دعا زکریا ربه، اینجا بود که زکریا دست به دعا برداشت، دلش شکست. ای خدایی که به این دختر از بهشت قضا می دهی، رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. پیر بود، خیلی پیر بود زکریا، خانومش هم دیگه از سن زایمان گذشته بود، ولی باز می خواهد از خدا. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. ایستاده بود به نماز با همون دل شکسته، فرشتگان آمدن به او بشارت پسر دادن، بشارت فرزند. ما وظیفمون خواستنه، خدا هم که بلده خدایی بکنه، منتها نباید فرق بذاریم بین دختر و پسر، هر دو را لطف خدا بدانیم، نعمت خدا بدانیم. قرآن کریم در سوره بقره آیه 187 می فرماید برای خدا تعیین تکلیف نکنید، شما فرزند سالم صالح از خدا بخواهید. وابتغوا ما كتب الله لكم، دنبال همونی باشید که خدا براتون تقدیر کرده. اونی که مهمه سالم باشه، صالح باشه، این رو از خدا بخواهیم. مادر مریم مدتی بود از خدا خواهش تمنا می کرد که خدایا به من بچه بده. شوهرش عمران در خواب دیده بود که پسردار می شود. آرام آرام مادر مریم هم احساس بارداری کرد و فکر می کرد بر اساس همون خوابی که همسرش دیده پسردار می شه. بچه رو وقف مسجد کرد، گفت رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. درست خدای ما مدت زیادی بچه دار نشدیم، اما همین یه بچه رو هم میخوام وقف تو کنم. خدا رحمت کند آیت الله مجتهدی رو. من چندین بار دیده بودم تو مهمانی ها با آدم ها حال احوال میکرد، بعد میپرسید چند تا بچه داری؟ اصلا میگفت 3 تا 4 تا 5 تا. میگفت یکیشو بده به امام زمان، یکیشو بفرست طلبه بشه، این سرمایه آخرتت بشه. مادر مریم همچین نظری کرد. فلما وضعت، وقتی زایمان کرد بچه رو به دنیا آورد، دید دختره، گفت خدایا دختر با پسر فرق داره، تو بیت المقدس دخترها رو راه نمیدن، پسرها اونجا خدمت میکنن، درس دین میخوانن. ولی خب تسلیم خدا شد. اول یه اسم قشنگ برای این بچه گذاشت. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اولین حق بچه ها به گردن پدر مادرها یه اسم خوش معنا هست. مریم، انی سمیتها مریم. مریم یعنی دختر عبادت کننده. وقتی اسم کسی صادق باشه به طور خودجوش رو رفتار او اثر میذاره، میگه من راستگوام. و بعدم گفت خدایا این بچه را و بچه های او را از شر شیطان به تو می سپارم. اصلا دیگه اعتراضی بکنه چرا دختره چرا پسره؟ به تقدیرات الهی تسلیم بود. امروز حدیثی رو خوندم که یه شخصی از دختردار شدنش ناراحت بود، امام صادق علیه السلام براش این قسمت آیه را خواند از سوره نساء آیه 11: لا تدرون، شما چه میدانید؟ ایهم اقرب لکم نفعا، دختر نفعش بیشتره یا پسر؟ اونی که مهمه این هدیه الهی رو ما درست حراست کنیم، حفاظت کنیم، تربیت کنیم. قرآن کریم در سوره نساء آیه 23 می‌فرماید به دخترانی که از شوهر قبلی زن شما هستند و در خانه شما زندگی می‌کنند به چشم دختر خودتون نگاه کنید. خب متأسفانه در دنیا و در ایران موضوع طلاق زیاد شده، جدایی زیاد شده. بعضی از همین آقایان و خانم هایم که جدا میشن مجددن ازدواج میکنن. این آقا از همسر قبلیش بچه داره، این خانم از شوهر. حالا این بچه هم خودشون یه مشکلی میشه، چند جور بچه میشن، گاهی توی خونه 3 جور بچه است. خب این مدیریت، این بچه که گناهی نداره، ما چه بسا کوتاهی کردیم این جدایی پیش آمده. الان باید مراقبت کنیم. یه بچه مشترک از همین زن و شوهره، یه بچه مال این آقاست از خانم قبلیش، یه بچه مال این خانم. خب اینجا مسئولیت این زن و شوهر خیلی سنگین میشه. مدارا، صبوری، محبت، دعا، همه اینها هدایای خدا هستند. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل می‌فرماید این فکری که پسر دختر از دختر بهتر است و دختر مایه آر است، این یه داوری نادرسته. الا، یعنی همه بدانن، سا ما یحکمون. هر کی اینطوری داوری کنه، که قبل از اسلام چه بعد از اسلام چه در زمان ما، این فکر غلطه، این نگاه غلطه. همین الان رسوبات جاهلی وجود داره، گاهی خانواده های هستن، خانم های هستن، میگه همسر من میخواد من رو طلاق بده بخاطر اینکه دختر به دنیا میارم. خب این مادر چه گناهی داره؟ اصلا این نگاه، نگاه جاهلیست، باید درست کنه خودش رو. الا علای حرف هشدار، همه بدانند سا اما یحکمون، این نوع داوری غلطه. پیغمبر فرمود نعم الولد البنات، چه خوب فرزندانی هستند دختران. از جمله مسئولیت های سنگین دختران ازدواج اونهاست. این دختر که چشم باز میکنه مثل یه دستگل خانه شما رو معطر میکنه، خب مراقبت لازم داره. مسئولیت این دختر تا برسد به ازدواج به عهده پدر و مادره. رسول خدا فرمود هرگاه کسی به خواستگاری دختر شما آمد که دین و امانت داری او را پسند کردید، جواب رد ندهید، وگرنه به فساد و فتنه بزرگی خواهید افتاد. تعادل میان جنسیت دختر و پسر یکی از نشانه های حکمت خداست. الان شما همین فردا یا شنبه برین لبه زایشگاهی، همون دفتر زایشگاه، بپرسید 24 ساعت گذشته چند تا بچه تو این زایشگاه به دنیا آمده، مثلا میگه 90 تا. بعد بپرسید چند تا پسر، چند تا دختر، همیشه با یکی دو تا کم و زیاد، مثلا میگه که 44 تا پسر، 46 تا دختر. این عدده رو کی طراحی میکنه؟ هیچ وقت نمیشه هر 90 تا پسر باشن، حد 90 تا دو. این بر اساس حکمت الهی این گونه رقم میخورد. به حکمت خدا احترام بگذاریم. پیغمبر فرمود هر کس 3 دختر را تربیت کند، خوب پرورش بدهد، بهشت بر او واجب می شود. امام صادق علیه السلام فرمود دختران حسنات هستند، پسران نعمتهای خدا هستند، به حسنات پاداش داده می شود، از نعمتها پرسش می شود. پیامبر عزیز ما فرمود خانه ای نیست که دختر توش باشه مگر اینکه هر روز 12 برکت به اون خانه از آسمان نازل شود. این نگاه پیامبر ما هست. خدا هم یه جوری طراحی کرده که پسران پیامبر ما از دنیا رفتن، دختری از پیامبر ما ادامه دهنده فکر او، ادامه دهنده نسل او، ادامه دهنده مکتب او شد. پیغمبر فرمود خانه‌ای که دختر درش هست، پیوسته فرشتگان به اون خانه سر میزنند، به پدر اون خانه دعا میکنند. در حدیث داریم نشانه خود خوش قدمی زن این است که اولین فرزندش دختر باشد. در حدیث داریم که هدیه می خرید، سوغات می خرید، بر بچه ها می آرید، اول به دخترها تعارف کنید. در حدیث داریم شاد کردن دختران مثل آزاد کردن برده ای از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام. این قسمت اول صحبت ما به مناسبت روز دختر. حالا برای سلامتی و عزت و حسن عاقبت دختراتون این صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و محمد جلف. قسمت دوم درباره شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که امشب شب تولدش. ما شبهای جمعه تفسیر قرآن میدیم، یه فرازی از قرآن رو. امشب به دلیل این مناسبت ها اون تفسیر قرآن رو گذاشتیم برای سوره کوثر در پایان. فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام دخترانی به نام فاطمه زیاد داشته، بعضی گفتن 4 دختر به نام فاطمه داشته، دوست داشته این اسم زیاد باشه. آقایان، بانوان، چند سال قبل فرانسه نام محمد را ممنوع کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرانسوی ها احساس خطر کردن، هر جا میان آقا اسمت چیه محمد، اسمت چیه محمد، اسمت تازه معلوم شد این نامگذاری جنبه سیاسی داره، جنبه عقیدتی داره، حب و بغض توش هست، موضع‌گیری ما رو نشان میده. چقدر حدیث داریم خانه هایی که نام محمد، نام علی، نام فاطمه در اون، میگه من برادرم فاطمه داره، خواهرم فاطمه داره، ما اسم یکی از زنان مثلا پادشاهان هخامنشیان رو بذاریم. روز قیامت ما رو با همین اسم ها صدا میزنن. آقایان، خانم ها، روز قیامت خیلی ها هستن در پیشگاه خدا از پدر مادرشون تشکر میکنن به خاطر اسم قشنگ و خوش معنایی که براشون گذاردن، فاطمه معصومه. با امام رضا علیه السلام از یک مادرن، همین که برادر عزیزمون فرمودن خدا قسمت کنه مدینه، قبر مادر امام رضا علیه السلام یه جاییست بعضی از زائران در مدینه میرن زیارت میکنن، نجم خاتون. شخصیت حضرت فاطمه زهرا در بیان امام رضا علیه السلام در زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه آمده، و ان لکه عند الله شأن من الشأن. امام رضا فرموده، امام رضا به قومی ها می فرمود ما یه امانتی در شهر شما داریم، قدردان باشید، یه جایگاه بلندی در نزد خدا دارد. استاد عزیز بنده آقای قرائتی می فرمود در جلسه خدمت استادم آیت الله فاضل لنکرانی این حدیث گفته شد که هر کس فاطمه معصومه را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. من از استادم پرسیدم حضرت استاد نظرتون راجع به این حدیث چیه؟ ایشون فرمودن من تحقیق کردم این حدیث از 3 امام به ما رسیده، از امام صادق علیه السلام، از موسی بن جعفر علیه السلام، از امام رضا علیه السلام. اینها نشان میده شخصیت حضرت فاطمه معصومه نزد خدا خیلی بلنده. ما مثل این که از حضرت مریم سلام الله علیها اطلاعات زیادی نداریم، از حضرت فاطمه معصومه هم در تاریخ اطلاعات زیادی به ما نرسیده، اما همین چند جمله نشان دهنده والا مقامی اون شخصیته. مقام شفاعت دارد. تو پایان زیارت نامه حضرت معصومه این را میخوانیم: یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه، واسطه شو برای من که به معلوم خدا همچین آبرویی به این بانو داده. گروهی از شیعیان آمده بودند در خانه موسی بن جعفر علیه السلام، پرسش هایی داشتند، آقا در سفر بودند. این خانم در رو باز کردن، حضرت معصومه فرمودن من به سوالات شما جواب میدهم. در راه بازگشت در جاده امام هفتم علیه السلام رو دیدند و قصه رو تعریف کردن. امام هفتم فرمود هرچی دخترم جواب داده جوابای منه، یعنی یک بانوی فاضله. امروز هم بانوان مسلمان در سرنوشت جهان نقش آفرینن. ما در صدر اسلام اولین شهید یه خانم سمیه، اولین بانویی که ایمان آورد، اسلام آورد، حضرت خدیجه. با اخلاص داراییش رو برای پیشرفت اسلام خرج کرد، علارغم این که بانوان معاف بودن از جبهه جنگ. شاید جنگی نباشه که خانم ها نباشن، اجازه می گرفتن، پیامبر اجازه می فرمود. در کنار اون فرزند های غیور تربیت می کردن، فاطمه معصومه. نقل شده که مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی، خب حوزه آیت الله حائری در عراق بود، ایشون کسالت پیدا میکنه، میخوان بیان تهران برای بیمارستان، در قم یک شب میمانن. قمی ها از ایشون میخوان که این حوزه را از عراق به قم منتقل کنین. ایشون هم میفهمند خب استخاره میکنن. این آیه از سوره یوسف میآید که و اتونی به اهلکم اجمعین. یوسف پیغام فرستاد برای پدرش یعقوب که همه تون بیاید به مصر. همین استخاره باعث شد که این عالم ربانی حوزه را منتقل کرد به شهر قم و به چنین منزلتی رسید. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند حرمی دارد و اون مکه است، پیامبر حرمی دارد و اون مدینه است، امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی دارد اون کوفه است، ما هم حرمی داریم اون شهر قم است. به زودی دختری از نسل من به نام فاطمه در آنجا به خاک سپرده خواهد شد که هر کس او را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. حالا شما مایل هستید از همین زیارت حضرت عبدالعظیم حضرت فاطمه معصومه رو با هم زیارت کنیم؟ آماده ای؟ یه زیارتی برای خودمون و برای همه کسانی که به ما حق دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، يا فاطمة اشفقي لنا عند الله فإن لك عند الله شأنا من الشأن، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة ولا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات بفرستیم، اللهم صل على محمد و آل محمد. امشب به منزل رفتید، اگه پرسیدن کجا بودید میگید زیارت حضرت معصومه. اه شما که حضرت عبدالعظیم، هم حضرت عبدالعظیم رو زیارت کردیم هم حضرت فاطمه معصومه را. احادیثی هست که فاطمه ها نقل کردن، فاطمه دختر امام هفتم، از فاطمه دختر امام ششم، از فاطمه دختر امام پنجم، از فاطمه. این معلوم میشه امامان ما عشق داشتن دختری به نام فاطمه داشته باشن. از فاطمه دختر امام چهارم، از فاطمه دختر امام سوم، از زینب بنت امیرالمؤمنین، از فاطمه زهرا سلام الله علیها. دو تا از اون احادیث رو من برای شما نوشتم. یکیش اینه، عجب حدیثیه که پیغمبر فرمود الا، یعنی همه بدونن، من مات الا حب آل محمد صلی الله محمد و آل محمد مات شهیدا، هر کس بر عشق اهل بیت پیامبر بمیرد شهید مرده است. حدیث دیگر همین سلسله که گفتم، این بانوانی که همه فاطمه اسمشون هست تا رسیده به فاطمه زهرا سلام الله علیها که در قدیر خم حضور داشته، از قول پیغمبر نقل می‌فرماید که من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره وخذل من خذل. خب حالا رسیدیم به درس تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این سوره کوچکترین کوتاهترین سوره قرآن است، 3 آیه کوچک دارد، اما چه محشری کرده خدا، چه محشری کرده. یک کسی است در چند جای قرآن از او به بدی یاد شده، پیغمبر رو خیلی اذیت میکرد، اسمش بود عاص بن وائل. پسرشو شما میشناسید، اونم مرد شومی بوده، عمرو عاص دستیار معاویه. اون عاص که میگن همه پدرشه، عاص بن وائل هم آدم متشخصی بوده بین مشرکین، پولدار بوده، بچه های زیادی هم داشته. همین که پسران پیامبر از دنیا رفتن، پیغمبر رو اینطوری صدا میزد، ابتر یعنی ادامه ندار، ابتر یعنی ادامه ندار، یعنی مکتبش ادامه ندارد، نسلش ادامه ندارد. خدا هم به دفاع از پیامبر، چون خداوند دفاع میکنه از بندگانش، قرآن میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا آمنوها رو تنها نمیذاره، دفاع میکنه ازشون. ما به تو کوثر دادیم. کوثر هم همه شما معناش رو بلدید، یعنی خیر فراوان، از کثرت گرفته شده، منتها مصداقش اینجا نیامده. بعضی گفتن منظور اسلامه، بعضی گفتن منظور وحی الهیه، بعضی گفتن منظور قرآنه، بعضی گفتن منظور حضرت فاطمه سلام الله علیها است. اما بسیاری از مفسران شیعه و سنی گفتن به دلیل آیه آخر، یعنی ان شانئک هو الابتر، مصداق درست این آیه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراست که منشأ و سرچشمه خیرات شده. همون دشمنانی که نمیخواستن اسلام رونق پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه، الان در دنیا یه نژاد تعریف شده مشخص پر جمعیت مثل نسل پیامبر اسلام پیدا نمی کنی. اون کمترین که در اینترنت بگردید نوشتن 35 میلیون نفر، الان 35 میلیون نفر تو روزگار ما. چقدر سیدها رو می کشتن در کربلا، چه فاجعه‌ای به پا کردن. سیدها رو در دوران عباسیان توی چاه می‌ریختن، لای دیوار می‌گذاشتن. من یه وقتی خوانده‌ام در همین شهر ری پیرمرد پارسایی داشت جان می‌داد، دخترش هم گریه می‌کرد، به دخترش گفت عزیزم، دخترم، یه رازی تو سینه من مونده، اینو می‌خوام بگم و بمیرم. دختر گفت پدر جون چیه اون راز؟ گفت من سیدم. یعنی انقدر خفقان بوده که حتی یکی از بنی فاطمه جرأت نمی کرده بگه من از فرزندان فاطمه هستم، علارغم این همه سخت گیری. خدا رحمت کند علامه امینی رو، یک کتاب داره علما و روحانیونی که تو این 1000 سال به شهادت رسیدن. کتاب رو هرچی ورق میزنیم میبینیم بیشتر این شهدا سید هستن، ذریه فاطمه زهرا، با جهادشون، با اجتهادشون در روزگار ما بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و رهبر عزیز ما امروز و هزاران عالم، اینها همه به کوری چشم اون عاصب بن وائل که خدا یه کاری کرد بچه‌هاش هر یکیشون تو همون روزگار مردن، یکی از کوه افتاد، یکی به طاعون مبتلا شد، یکی تو چاه افتاد، چی شد؟ یعنی دو تا معجزه، دو تا پیشگویی در این سوره هست. یکی استمرار اسلام با نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها، یکی قطع شدن نسل اون آدمی که توهین میکرد. نکته دیگری که در این سوره هست اینه که ما باید قدردان نعمتهای خدا باشیم. شکرگزاری در فطرت ما هست. حالا خدا به ما فرزند داده، دختر یا پسر، چیکار کنیم؟ فصله بهترین شکل قدردانی از خدا نماز گذاردن. در بعضی از خیابونها، دیوارها میبینید نوشته نماز تشکر از خداست. این بهترین شکل تشکره. فصل به قدردانی این نور چشمی که خدا به شما داده نماز بگذارید. ونحر، حالا خدا به شما یک هدیه داده، شما به فقرا یک هدیه بده. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن به چینش موضوعات در قرآن دقت کنید. خدای حکیم چه موضوعی رو کنار چه موضوعی قرار داده، این حساب شده است. بعد خود امام رضا مثال زدن، فرمودن نگاه کنید در قرآن چقدر زکات در کنار صلات آمده. زکات یعنی رابطه با محرومان، صلات یعنی رابطه با خدا. اول رابطه خودمون رو با خدا گرم کنیم، بعد نمازگزاران باید بخشنده باشن، دست به جیب باشن. پیامبر عزیز ما روزی بعضی از نمازگزاران از مسجد بیرون کرد، فرمود شما نماز میخونید زکات نمیدید. فصل لربک وانحر، نماز و زکات، نماز و انفاق، نماز و قربانی. الان یه رسمی برنامه سمت خدا در شبکه 3 چند ساله راه انداخته، کسانی که مایل هستن از همون اول ماه برای اینکه بلاها ازشون دور بشه قربانی کنن. پول قربانی هم ندارن، ولی 50,000 تومان داره، 100 تومان داره، به همون حساب واریز میکنن. اون دوستانم میرن گوسفند درست حسابی خریداری میکنن، اون قسمت‌های خوب اون گوسفند رو بسته‌بندی خوشگل میکنن، بعد ارسال میکنن به شهرها، میفرستن مثلا برای مساجد که امام جماعتی که اطلاع داره حول و حوش این مسجد چند تا بی بضاعت هست بین اونها با حفظ آبرو. این مسئله قربانی که در کنار نماز آمده، یعنی نمازگزاران باید اهل کمک‌های مؤمنانه باشن. یه نکته دیگری که استاد عزیزم حاجی قرائتی در تفسیرش آورده اینه که انفاقات ما باید یه نسبتی با اون نعمت خدا داشته باشه. من خاطره رو، زمان منم داره به پایان میرسه، یه وقتی در خیابان شریعتی من منتظر تاکسی بودم، یکی از اون ماشین‌های گران قیمت که من اسمشم بلد نیستم اومد ترمز کرد. ما هم اول فکر کردیم میخواد مسخره کنه ما رو، گفت بفرمایید آجی آقا. ما هم نشستیم تو اون ماشین. راننده گفت امروز من این ماشین رو خریدم. حاجی آقا یه خروسی هم من کشتم، خونش رو به این نمره ماشین. گفتم خروس چیه؟ خروس که مال دوچرخه است، شطور باید بکشید. خروس چیه؟ خدا به شما کوثر داده، گوسفند نه، گاو نه، شطور باید قرب. این معلوم میشه خونه دار شده، یه خونه خوبی خدا قسمتش کرده. یه بزغاله، بزغاله چیه؟ این باید چند تا گوسفند چاق و چپول مثلا همسایه ها خیر ببینن. یه نکته دیگر که، یعنی دو سه نکته مانده دلم نمیاد نگم. خیلی ها سوال میکنن که خداوند گاهی خودش را با ضمیر مفرد، گاهی با ضمیر جمع، یعنی گاهی خدا فرموده من، گاهی فرموده ما، چرا؟ بزرگان ما اینطور معنا میکنن. اون جاهایی که خداوند میخواد عظمت خودش رو، بزرگی خودش رو بیان کنه، میگه ما. و اون جاهایی که خداوند با واسطه میخواد کاری رو انجام بده، مثلا از آسمان باران فرستادیم، اینجا میگه ما، این باران را به زمین فرو بردیم، گیاهان را رویان، اینجور جاهایی که واسطه داره میگه ما. اما جاهایی که خود خدا هم میخواد صمیمانه با بندگانش و بی واسطه و در مقام توحید و یکتاییش هست، میگه من. مثل این که میفرماید انا ربکم فعبدون، من پروردگار شما هستم، مرا بپرستید. انا ربکم فتقون، من، نمیگه ما، من پروردگار شما هستم، از مخالفت من پرهیز کنید. اننی انا الله، من الله هستم. یا انا الغفور الرحیم، من آمرزنده مهربانم. اینی قریب، من به شما نزدیکم. اما جاهایی که در مقام بیان عظمتش هست، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما که فرمان روای این عالم بزرگ هستیم، این کتاب رو در شب قدر فرستادیم. انا اعطینا کل کوثر. و نکته آخر و دعاتون کنم، اون نکته اینه، وقتی به ما توهین میکنن ما چیکار کنیم؟ این آقای عاص بن وائل به پیامبر ما، به رهبر مسلمان ها توهین کرده. جاهای دیگر قرآن هم هست، به پیامبران جسارت میکردن، اهانت میکردن. امروز در دنیا به مسلمان ها اهانت میکنن، به تصویر پیامبر، به قرآن کریم. چیکار کنیم؟ قرآن تفکیک قائل است. بعضی جاها میفهمد این نمیدونه، نفهمه، از روی لغو و بیهودگویی چیزی میگه، اینو با بزرگواری از کنارش رد بشه. و اذا مرو باللغو مرو کراما. بعضی جاها یه رفیق، یه آشنا هست، یه همسایه هست، یه چیزی میگه، اون رو رو ترش کن، ازش اعراض کن. بعضی جا نه، کمر بسته که به جنگ اسلام بیاد، این رو باید روبروش وایساد جواب داد. این نشان اکا، یعنی خودتی. او به پیغمبر ما میگفت ابتر، خدا هم جوابش میده، این نشان اکا هو الابتر. پس اهانت ها و توهین هایی که میشود، اینو باید دستبندی بکنیم. گاهی یک کسی از روی نادونی، از روی نفهمی چیزی میگه، با بزرگواری گذر کنیم. گاهی نه، یه درجه از آگاهی هم داره، ولی باز تو همون شهر ما زندگی میکنه، رو ترش کنیم، رو برگردانیم. گاهی هم یک کسی نه، دقیقا آمده برای هدم اسلام، برای تضعیف اسلام. خوشبختانه الان دیگه در این روزهایی که ما و شما شاهد هستیم، ابتدا در آمریکا بود، امروز اطلاعاتی که رسید در کشورهای اروپایی مثل انگلیس، مثل فرانسه، اونجا به زبان فارسی چی میگن؟ مرگ بر اسرائیل. این جواب همون اسرائیلی است که در 200 روز 30,000 بیگناه را کش. خدایا بچه های ما رو مایه افتخار ما قرار بده. خدای پدر مادرایی که ما را تربیت کردند، بر سفره حضرت معصومه، بر سفره امام رضا علیه السلام مهمان بفرما. خدایا دختران و بانوان ما را از شرور روزگار حفظ بفرما. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدار. خانواده هایی که بچه دار نمیشن، فرزندان سالم، صالح، مرحمت بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرما.